أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. انسان از دو بود درست شده به طور کلی، گرچه حالا هر بودش باز از شاخهای دیگه ترکیب شده، اما به هر حال در یک نگاه میشه دید که انسان از چون که در وقت هم داریم از دو بود ترکیب شده. داریم که حیوانات از شهوت، البته شهوت به معنی فارسیش نه، از شهوت آفریده شدن و فرشتگان از عقل. انسان مرکب است از عقل و شهوت، برخلاف فرشتگان و برخلاف حیوانات. اگر شهوتش بر عقلش غلبه بکنه از حیوانات پستر میشه، چون فرض اینه که حیوانات شهوت عقل ندارند و تابع شهوت شدن و شهوت برشون غلبه کرده، و انسان با داشتن عقل اسیر شهوت و اسیر اون بود حیوانی شده. و اگر عقلش بر شهوتش غلبه بکنه از حیوانات برتر، از فرشتگان برتر میشه، چون فرض اینه که فرشته ها شهوت ندارند و تابع عقلن، و انسان با داشتن شهوت تابع عقل شده و عقلش حاکم شده. از این روایت و روایت از این قبیل که فراوان هست به دست میاد که به هر حال در وجود انسان یک کشمکش و درگیری دائم هست. انسان از دو بود درست شده و این دو بود ضد همان با هم تنافی دارند و همیشه با هم درگیرند. یکی از این ابعاد که حالا اسمش میخواد شهوت باشه، میخواد نفس اماره باشه، میخواد شیطنت باشه، میخواد بود حیوانی انسان باشه، اون نفس کاذب و دروغین باشه، هرچه باشه، اون از همون ابتدای تولد بالقوه، ولی اون بود انسانی انسان از میخوام اولی بالفعل، اون بود حیوانی انسان بالفعل از همون اول که انسان متولد میشه همه اون ابعاد حیوانیش به فعلیت رسیده. حتی میل غریزی هم که هنوز کاملا به فعلیت نرسیده، اونم خود به خود به فعلیت میرسه اتوماتیک، هیچ عرض کنم نیاز به رشد و تربیت و به فعلیت رسوندن نداره. پس اون بود منفی انسان، بود غریزی، شهوت، حیوانی، خود دروغین، اون از همون ابتدای تولد به فعلیت تامه رسیده. این بچه به دنیا میاد گریه میکنه برای شیر خوردن. یعنی میل به غذا از ابتدای تولد در انسان فعال، میل به استراحت، میل به، حالا بعضی گفتن حتی میل جنسی، منتها میل جنسی بعدها به طور خود به خودی و اتوماتیک اون هم به فعلیت میرسه. اما اون بعد دوم که عقل باشه یا نفس لوامه باشه یا خود حقیقی باشه یا اون بعد ملکوتی انسان باشه، اون در اول کار در هنگام تولد بالقوه باید به فعلیت رسونده بشه، باید اون از حالت قوه بیرون بیاد و رشد کنه به فعلیت برسه. چون هنگام تولد بالقوه یواش یواش بر اثر تربیت و تعلیم و تمرین و ریاضت یواش یواش به فعلیت میرسه، چنان که اون بعد اول که بعد حیوانی انسان باشه اون با محاسبات مادی و با مادیت کاملا سازگاره، یعنی مثل دو تا چهار تا میونه که دیگه مشخصه. اما این بود دوم اینجوری نیست، اینو قبلا گفته بودم، این با محاسبات مادی سازگار نیست. مثلا اینکه انسان خودش گرسنه باشه بعد غذاش بخواد به دیگران بده، این در چارچوب محاسبات مادی تناسبی نداره. اما اون بود اول چرا؟ بحث جهاد با نفس همه حرفش اینه که ما باید حمایت کنیم از اون بود عقلانی، از اون بود ملکوتی، طرف او رو بگیریم تا اون نفسی که از ابتدا بالفعل با محاسبات مادی هم سازگاره، تساقل و سنگینی هم داره که دست پای انسان رو بسته، انسان رو به زنجیر کشیده، نمیذاره پرواز کنه، که این نفس تضعیف بشه، بجنگیم بر علیهش تا انسان نیرو بگیره و قوت پیدا بکنه و این قید و بندها رو یکی پاره بکنه تا بتونه پرواز کنه. این هم از کنم جهاد با نفس کارش اینه که تو این درگیری ها، تو این مبارزه و تو این جنگ و کشمکش دائم ما اون طرفی رو تقویت کنیم که حق هست و انسانیت انسان به او وابسته است و اون که مثل این نفس اماره بالفعل نیست و خب انسان به طور طبیعی در دنیا و ماده میل به زمین داره دیگه، حالا نیرو جاذبه شده هر چی بذاریم میل به زمین داره، در حالی که اقتضای انسان پروازه، پرواز انرژی میخواد اما سقوط انرژی نمیخواد. کسی میخواد از بام، از پشت بام بیفته پایین، خب میفته دیگه، انرژی لازم نداره. اما کسی میخواد از زمین بیاد بالا، این انرژی لازم داره. و همین داره باید کمک کرد به اون بودی که هم به فعلیت نرسیده، هم راهش و اقتضاش با محاسبات مادی سازگار نیست و هم باید انرژی داشته باشه که بره بالا، نیاز به انرژی داره که بره بالا. این کل بحث فلسفه جهاد با نفسه. چرا باید با نفس مبارزه کرد؟ برای اینکه نفس به تنهایی، اون نفس لوامه به تنهایی نمیتونه با نفس اماره درگیر بشه، قدرتش نمیرسه، باید انسان حمایت کنه ازش. خداوند هم کمک های فرستاده، از جمله فرشتگان الهی که کمک میکنن به انسان، پیامبران، کتب آسمانی و علما، اینا همه خودشون تعهد گرفته که کمک کنن. از اون طرف هم خب شیاطینی هستن که به اون نفس کمک میکنن، اونم تنها نیست، اون هم برای خودش همراهانی داره، یارانی داره که کمکش میکنن که پیروز بشه. ممکنه این سوال مطرح بشه که خب فلسفه وجود این بود چیه؟ و اگه نمی شد که بهتر بود، یعنی این که انسان نفس اماره نداشت و این کشش های حیوانی اینقدر قوی اونم بالفعل از ابتدای تولد در انسان نبود. پاسخ اینه، در اون صورت دیگه انسان نبود، در اون صورت فرشته بود. یک، و فرشته رو خداوند خلق کرد و قبل از انسان هم بودند و بعد از انسان هم خواهند بود. و دو، هنر این نیست که انسان از کنم که بدون حریف بگه من قهرمانم، من پهلوانم. هنر زمانی است که انسان حریف داشته باشه، با حریف گلاویز شده باشه و پیروز شده باشه، و یا نه کسی که هیچ حریفی نداره بگه من قهرمانم، من پهلوانم، من نمیدونم، هیچی نیست که انسان. زمانی انسان میتونه ادعا بکنه که یک حریف و همرزمی داشته باشه. و نکته آخر این که وجود همین همرزم میشه باعث رشد میشه. اگه انسان یه حریف خوشتی نداشته باشه نمیتونه پیروز بشه. حتی کسانی که میخوان بوکسور بشن مثلا فرض کن، حریف ندارن چیکار میکنن؟ یک کیسه بوکس میارن اونجا به عنوان حریف که چیز داشته باشن که باش مبارزه بکنن و رشد کنن. این حریف باعث رشد انسان میشه. وجود نفس اماره، وجود شیطان باعث رشد انسان میشه. البته فلسفه‌های دیگه هم وجود داره، از جمله این که خب جلوه تمام حق زمانی است که باطلی باشه. اگر واقعا یزیدی نبود، امام حسین این مقدار جلوه نمی کرد که الان کرده. اگر خباثت و پلشتی آمریکا نبود، حاج قاسم سلیمانی انقدر جلوه نمی کرد که جلوه کرد. این خود به خود باطل باعث جلوه بیشتر حق میشه. البته حالا نکات دیگه هست در اینکه فلسفه وجود این باطل و شیطان و نفس اماره چیه که من بعضیش گفتم. همین که اصلا اینها در واقع شیطان و باطل حاشیه صراط مستقیمن. شما تو یک بیابان وسیع زمانی صراط مستقیم هست که دو طرف داشته باشه، حاشیه داشته باشه، وگرنه صراط معنا نداره. صراط مستقیم حق، حق که صراط مستقیمه، توسط شیطان مشخص میشه تا اینجا حق، از اینجا به بعد دیگه حق نیست. توسط نفس اماره مشخص میشه. یعنی مرزهای حق و باطل اینگونه مشخص میشه که تا انقدری که انسان در مسیر اون خود انسانی خودش حرکت میکنه در مسیر حق. وقتی که از اون خود حیوانی خارج شد به خود، از خود انسانی خارج شد به خود حیوانی، از اونجا دیگه میره تو باطل. یعنی اون خود حیوانی در واقع مرزها و حاشیه‌های حق و باطل رو مشخص میکنه. صراط مستقیم زمانی است که حاشیه‌ها وجود داشته باشه، وگرنه یعنی اصلا صراطی باقی نمیمونه. خب پس این بحث جهاد با نفس و مبارزه با نفس فلسفهش روشن شد که برای رشد انسان حتما باید نفسی وجود میداشت و الان هم برای رسیدن به مقصد حتما باید این مبارزه از کنم که نفسگیر و طولانی و مردانه، به معنای همون مردانه نه به معنای مرد و زن، باید باشه. ظاهرا رسیدیم به این حدیث که اونم عن ابی جعفر علیه السلام قال سئل النبی علیه السلام عن خیار العباد. امام باقر فرمودن از پیامبر پرسیده شد که برگزیدگان بندگان کیا هستن، بهترین بندگان کیا هستن. فقال پیامبر فرمودن الذين اذا احسنوا استبشروا و اذا اساءوا استغفروا. فرمود کسانی که وقتی که کار خوب انجام میدن خوشحال میشن، وقتی کار بد انجام میدن طلب آمرزش میکنن، و اذا اعطوا شکرو، وقتی چیزی بهشون داده میشه سپاسگزاری میکنن، و اذا ابتلوا صبرو، وقتی که گرفتاری براشون پیش میاد بردباری میکنن، و اذا غضبوا غفروا، وقتی که خشمگین میشن میبخشن. خب اینجا چند تا نکته هست. نکته اول این که هر کدام از اینها نشان از این داره که اون بُعد انسانیت انسان فعاله. اذا احسنوا استبشروا، وقتی که کار خوب انجام میدن خوشحال میشن و مژده به خودشون میدن برای اینه که اون نفس انسانیشون، خود انسانیشون فعاله. اون معیاری که خوبی و بدی تشخیص میده کهش میگن نفس لوامه، وقتی کار خوب انجام میدن خوشحال میشه، بهش مژده میده. این معلومه که نفس کار میکنه، وجدان هنوز از کار نیفتاده، پس این آدم خوبیست، این آدمه. وقتی کار بد میکنه متوجه میشه که کار بد کرده، یعنی باز اون معیار هنوز مشغوله که همون نفس لوامه باشه و بیخیال نمیشه، میخواد که این جبران بشه و لذا از خدا میخواد که این گناهشو ببخشه. پس نکته اول این شد که تمام این فرمایشاتی که پیامبر اینجا فرمودن به یک نکته اشاره داره، با اون این که این شخص هنوز انسانیتش کار میکنه، نفس لوامش هنوز زنده هست، وجدانش نابود نشده، دارای وجدان انسانی هنوز هست که همون در واقع مرکز تشخیص خوب و بده. مطلب دوم این که هر کدام از این موارد استبشار و بشارت از بشره هست. بشره این همین پوست، همین پوست صورت. وقتی که خبر خوشی بهش داده میشه چهرهش تغییر میکنه، در چهرهش آشکار میشه، بلذا به خبر خوش، به مژده چی میگن؟ میگن بشارت. استبشرو یعنی بهشون، خودشون به خودشون بشارت میدن، یعنی اون نفس لوامه به انسان بشارت میده که تو هنوز انسانی، تو هنوز از انسانیت خارج نشدی. مطلب دوم این که به هر حال انسان نمیتونه از تیررس بدیها دور باشه. انسان است و حالا میگن جایز الخطا، معناش اینه که خطا در او وجود داره، نه اینکه جایز است کار خطا انجام بده، یعنی وجود داره درش. اما اگر وقتی خطا کرد فهمید که خطاست و تشخیص داد که این کارش بد بوده یک، و در صدد جبران برآمد دو، این اشکال نداره، این تو مسیر کماله. اما اگر اصلا متوجه نشد که این کار خطاست، یا متوجه شد و بیخیال بود، این از مسیر خیر منحرف شده. بدتر از این زمانی است که از بدی خوشش بیاد. اون اول خب بدی رو بدی میدونه و متوجه میشه کار بد انجام داده، اما بی خیاله، میگه ولش کن. دوم نه، اصلا بدی رو بدی نمیبینه و خوشحال میشه از این که عرض کنم که کار بد انجام داده، یعنی دیگه نفس وارونه شده، کلن اون نفس حیوانی اومده حاکم شده، دیگه معیارهای تشخیص کلن از بین رفته، حق رو باطل میبینه و باطل رو حق میبینه و این خیلی خطرناک. یه وقتی که میفهمه که با این پوششی که اومده تو خیابون این کار زشتیست، قانون شکنیست و خلاف شرع، خلاف علم، خلاف وجدان، خلاف شهروندیه، و به هر حال اکثریت این جامعه مسلمانن دیگه، یه وقت اینا رو میفهمه، در این حال نفس برش غلبه کرده و برای خودنمایی یا به هر دلیل دیگه میاد. یه وقت نه، این کار خودش رو حسن میبینه و بقیه رو کارشون رو بدی میبینه، یعنی این بد حجابی و این بد پوششی رو، این رو ارزش میبینه و پوشش رو ضد ارزش میبینه. یه کلن دیگه وارونه شده، یه از انسانیت کلن تهی شده. این که وقتی که بدی میکنه بر میگرده طلب استغفار میکنه، معلومه که بدی رو بدی میبینه و میفهمه که باید بدی رو جبران بکنه و هنوز انسان هست و خوبه. این که حالت سپاسگزاری داره، این که بردباری و مقاومت داره، این که اگر هم غضبناک شد میبخشه، اون مقتضای غضبش رو انجام نمیده. حدیث بعدی رو میخونم. قال نبی صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد، ان خياركم اول النها. قال يا رسول الله بمن اول النها؟ پیامبر فرمودن که بهترین شما صاحبان خرد هستن. پرسیدن که منظورتون از صاحبان خرد چیه؟ قال هم اول الاخلاق الحسنه، اینا کسانی هستن که اخلاقشون پسندیده. اینجا اخلاق معنای همون معاشرت و رفت آمد، همون چیزهاییست که ما بهش حسن خلق میگیم. ول احلام رزینه، اینها عقلهای گرانسنگی دارن. احلام جمع حلم هست، معنای عقل و خرد. و سلت الارحام، اینها به ارحامشون پیوند میزنن، با ارحامشون پیوند میزنن، از ارحامشون جدا نمیشن. حالا ارحام رو من قبلا گفته بودم، بیشتر توضیح بدم. ارحام به طور کلی به دو دسته تقسیم میشن، ارحام خونی و نژادی و ارحام معنوی. ارحام خونی اونایی هستن که در یک رحم به هم پیوند میخورن. حالا مثلا فرض کنیم بلا واسطه یا با چند تا واسطه، مثلا برادر خواهر، اینا رحم حساب میشن چون از یک رحم به دنیا آمدن. مادر رحم مشترک اینهاست. یا مثلا فرض کنید که دایی و عمه و خاله و اینها، چون با مادر انسان در یک رحم با هم مشترک میشن. این یک نوع ارحام که ارحام نژادی و خونی باشن. یک نوع ارحام هم ارحام معنوی هستن. پیامبر و جانشینان پیامبر و همینطور بیاد پایین، اونها هم پدران ما هستن، والدین ما هستن، در نتیجه اونها میشن رحم ما. و اگر ما از اونها ببریم قطع رحم کرده ایم، و چه بسا این قطع رحم خطرش و قبحش خیلی بیشتر باشه از اون قطع رحمی که ارحام خونی اقتضا میکنه. این بحث رحم معنوی که من عرض کردم، این از دو جهت خیلی مهم هست. یک جهت این که عرض کردم، این رحم رحامت شاید خیلی قوی تر و مهمتر باشه از اون رحامت مادی و خونی. از جهت دوم این که اون تأکیدها و سفارش هایی که برای این رحم شده، که حالا تحت عنوان ولایت ازش یاد میشه، یعنی حفظ ولایت میشه سله رحم، و مراعات نکردن این ولایت میشه قطع رحم. این از خود پیامبر شروع میشه، خود خدا شروع میشه که فالله هو الولی، بعد میاد پیامبر، همتون میاد پایین تا میرسه به اون حاکم جامعه که حاکم الهی باشه، اون هم به منزله پدر حساب میشه. ما انشاءالله اگر توفیقی شد، حدیثی از امام رضا علیه السلام هست، حدیث خیلی مفصلی هست که اونجا میبینید که امام رو ابن شفیق یا ابن پدر خلاص معرفی میکنه. انشاءالله شاید اون حدیث رو خوندیم، یه حدیث خیلی مفصلی است و حدیث نابیست. امام پدر میشه، مادر میشه، مادر مهربان میشه، پدر مهربان میشه، و همه اون چیزی که در اون رحم هست در امام هم با همه مشخصاتش هست. و حالا همینطور میاد پایین تا به جانشین امام میرسه، به نایب امام میرسه. وقت کسانی که از اینها فاصله میگیرن، حق رحامت رو مراد نمی کنن، اینها قطع رحم کردن. پس صله رحم رو منحصر به همون ارحام خونی نگیریم ما. ول بررت و بالامهات، کسانی که به مادرانشون نیکی میکنن، امهات و الابا، به پدران و مادرانشون نیکی میکنن، اون که در ارحام گفتم اینجا هم عیناً وجود داره. البته اگر آبا نبود، ام یه معنای دیگه هم میتونست داشته باشه، مثلا وطن و چیزی از این قبیل هم ام هست، ولی چون آبا اومده میشه همون پدر و مادر. ول متعاهدون للجیران، یکی از خصوصیات انسان‌های خوب و برترین مسلمان‌ها کسانی هستن که نسبت به همسایه‌هاشون رسیدگی میکنن، نسبت به همسایه‌ها و یتیم‌ها. ول متعاهدون للجیران ول یتاما، نسبت به همسایه ها و یتیمان اینها رسیدگی میکنن. حالا همسایه هم از هر طرف تا 40 خونه میشه همسایه، یعنی از هر شرق و غرب و شمال و جنوب، از هر طرف که شما حساب کنید تا 40 خونه همسایه حساب میشه. همطور یتیم ها، نسبت به یتیم ها اینها تعهد دارن و رسیدگی دارن. و یطعمون الطعام، اینها اهل اطعام هستن، به دیگران غذا میدن. در گذشته خب مردم واقعا گرسنه بودن، یک کف نان جو به کسی میدادن، خب این خودش خیلی فضیلت بزرگی بود. الان دیگه به اون معنا حداقل تو جامعه ما این نیست که حالا مثلا ما به یه نفر یک ته نانی بدیم، یه نیمه نانی بدیم، که یه مقدار این معناش الان دیگه فرق کرده. در گذشته واقعا گرسنه بودن دیگه، وقتی که از زهرا سلام الله علیها یک جوی به هر حال گیرش اومد و این رو نان درست کرد، گفت که پدرم رو من بر خودم ترجیح میدم، نان رو برد سنگ پشت خندق که پیامبر اونجا، همون تو جنگ خندق اونجا پیامبر پشت سنگر بود، وقتی که نان رو به پدرش داد پیامبر فرمود که دخترم سه شبانه روزه که از گلوی پدر جز آب هیچی پایین نرفته، این سه شبانه روز پیامبر هیچی نخورده بود، بعد از سه شبانه روز میتی که نان جو که خانت زهرا براش برد اولین غذایی بود، بعد از سه شبانه روز بهش رسیده بود. خب الان تو جامعه ما حداقل اینجوری نیست که دیگه نان رو خیلی راحت میتونن انسان ها به دست بیارن و متاسفانه این نعمت رو هم یه مقدار نسبت به این نعمت هم کم لطفی میکنن. پس در زمان ما الان دیگه به این شکل ما نباید بگیم اطعام به این معنا، الان باید پولی داد به اون فقیر که بره او خودش برای خودش غذا تهیه بکنه، مخصوصا در ایام عید و این رسوم هم که هست که بیشتر خودشونشون میده. اطعام طعام خیلی سفارش شده، در باید داریم که اطعام طعام در جلب روزی از خود پیامبر هست، سریعتر عمل میکند از حرکت چاقو بر کاهان شتر. خب چاقو با سرعت میره پایین دیگه، کاهان شتر چون گوشت خالصه با سرعت میبره. فرمودن که اطعام سریعتر عمل میکنه برای جلب روزی. خب اینها اهل اطعام طعام هستن. در فرمایشات از مولا داریم که فرمودن که کریمان از اطعام لذت میبرند و لئیمان از طعام. اینم خودش یک مرزیست، یک خطکشیست برای تشخیص کریم و لئیم، انسانهای بزرگوار و انسانهای پست. اگه کسی فقط از خوردن لذت میبره، این معلوم میشه همون تو چارچوب حیوانیت مونده، همون خود حیوانیش فقط حاکمه. اما اگه از اطعام لذت میبره، معلومه که اصلا خود حیوانی بیرون اومده، خود انسانیش حاکمه، چون از خوردن دیگران لذت میبره. خب اینا اهل اطعام طعام هستن. و یفشون از سلام، سلام رو افشا میکنن، یعنی آشکار میکنن. افشای سلام هم به این معناست که ما سلامتی رو در جامعه آشکار کنیم، بخوایم جامعه در سلامت باشن از هر جهت. و یفشون از سلام فل عالم، مثلا فل عالم نظر بنده رو تقویت میکنه که منظور از افشای سلام فقط این نیست که انسان بلند سلام کنه یا بلند جواب سلام رو بده، اون یکی از مصادیقشه. منظور اینه که ما سلامتی رو در جامعه آشکار کنیم، فکرمون سالم باشه، رفتارمون سالم باشه، ادبیاتمون سالم باشه، برخورد و تعاملمون با دیگران سالم باشه. خود سلام هم به همین معنی، وقتی بگیم سلام علیکم، یعنی که من برای شما سلامتی میخوام، من برای شما میخوام از هر جهت شما سلامت باشید. معنای سلام خودش هم اینه. پس افشای سلام این که ما تو جامعه سلامتی رو بخوایم برای همه آشکارا، کاری نکنیم که باعث بیماری جامعه بشه، حالا چه بیماری جسمی چه بیماری روحی. اگه این شد اون وقت این میشه افشای سلام. و یصلون و الناس نیام غافلون، اینها نماز میخونن در حالی که مردم خوابند و غافل. این نماز شب میخونن در حالی که مردم در غفلت به سر میبرن، یا اینکه نه، دیگران به نماز توجه ندارن، از نماز غافلن و مثلا فرض کنید که شب هنوز نماز عشا نخونده خوابیده، اینها بیدارند و نماز شب نماز عشاشون رو میخونن. ولی همون نماز شب بهتره، چون مردم خوابن، موقع نماز شب غالبا مردم خوابن. حدیث بعدی رو میخونم. عن ابی عبدالله علیه السلام قال کان علی ابن الحسین علیه السلام یقول، امام صادق فرمایند که علی ابن حسین امام سجاد میفرمودند، از این فرمایش امام صادق برمیاد که این سخن رو امام سجاد مکرر میگفتند. کان یقول استمرار رو میرسونه، یعنی مستمرن این حرف رو میفرمودن، نه یک بار. میفرمودن ان المعرفته به کمال دین المسلم ترک الکلام فی ما لا یعنی. نمیدونیم که این شخص الان میخواییم که انتخابش کنیم مثلا، یا اینکه میخواییم که ازدواج برقرار بشه، میخواییم ازش زن بگیریم یا بهش زن بدیم، میخوام باش شریک بشیم، نمیدونیم دین کاملی داره یا نداره. چطور میشه دین کامل شخص رو شناخت؟ ان المعرفته به کمال دین المسلم، این که انسان بخواد کمال دین مسلمان رو بشناسه به چه صورته؟ چند تا معیار رو اینجا امام سجاد علیه السلام مشخص کردن. یک، ترک الکلام فی ما لا یعنی، اونجایی که فایده نداره سخن نگه، اونجایی که فایده دنیوی بر اخروی توش نیست، در کارهای بیهوده سکوت کنه. حالا سخن هم اینجا فقط حرف زدن نیست، رفتار هم گاهی خودش سخن هست، نگاه هم گاهی خودش سخن هست. چون که نباید نگاه کنه، خوب نگاه نکنه، اونجایی که نباید توقف داشته باشه توقف نداشته باشه. این مالا یعنی خیلی توی ادبیات دینی ما هست، فراوان این مطلب وجود داره. بیفایده، بیهوده، بیمعنا. پس یک، در آنچه که فایده نداره سخن نگه، جای سخن بگه که باید سخن بگه. دو چیز تیره عقل است، یعنی عقل رو از بین میبره، عقل رو فاسد میکنه. دم فرو بستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموش. اگرچه پیش خردمند خاموشی ادب است، به وقت مصلحت آن به که در سخن کوشی. جایی که انسان باید سخن بگه بگه، اونجایی نباید بگه نگه. المرء مخبوع تحت لسانه، انسان زیر زبانش پنهانه، تا مرد سخن نگفته باشد ای با هنرش نخفته باشد. در این فرماشتی هم که حضرت داریم فرماید که ازا تم العقل نقصر کلام، وقتی عقل انسان کامل شد سخنش کم میشه. چرا؟ چون هر سخنی که میخواد بگه از فیلتر عقل عبور میده، در نفسی هر سخنی رو نمیگه، مالا یعنی رو کنار میذاره، این عقل نمیذاره بگه. ها لسان العاقل وراء قلبه و قلب الاحمق وراء لسانه، چون عقل فیلتر برای سخن گفتن، برخی از سخنها رو کنار میذاره، مالا یعنی رو کنار میذاره، در نتیجه سخنش کم میشه. و دو و قلت و مرائه، بحث و جدلش کمه. مرا به معنی بحث بیهودهه، اینکه انسان مطلب روشن شده باز هم ادامه میده، باز هم سخن میگه. ببین میگن مرا، یه فرمایش از امام عسکری علیه السلام داریم، فرماید که لا تمار فیذهب بهاؤک یا جفاؤک، مرا نکن که ارزشت از بین میره یا شادابیت از بین میره. ولا اون جفاؤک تو پرانتزه، یعنی نسخه بدله، لا تمار فیذهب بهاؤک تو پرانتز جفاؤک بود که دو تا نسخه بدل بود، ولا تمازح فیجترع علیک، شوخی زیاد هم نکن که بر تو جرأت پیدا میکنن و دیگه نمیتونی مدیریت کنی. خب مرا در واقع آفتی است برای عقل انسان. جا میفرماید امام سجاد که اگه میخوای که کمال دین انسان مسلمان رو بشناسی، ببین که اهل مرا هست یا نیست. اگه کم مرا میکنه معلومه که دینش کامل شد. و حلمه، از نشانه های کسی که دینش کامله بردباری و حلمش. و صبره، و صبور بودن و بردبار و مقاوم بودن. حلم بیشتر جنبه نفسانی داره، صبر بیشتر جنبه رفتاری داره. و حسن خلقه و خوش اخلاق بودنش، اینها معلومه که دینش کامله. مخصوصا تو خونه این حسن خلق خیلی مهمه، مخصوصا نسبت به خانم ها که بیشتر مهمه. پیامبر خبر دادن اون خانمی رو شب تا صبح نماز میخونه، همیشه روزه هست، همه اموالش در راه خدا که اموال زیادی هم داشت و داره در راه خدا انفاق میکنه، و همینطور هر سال حج میره، چنین میکنه، ولی بد اخلاقه. فرمون لا خیر فیها هی من اهل النار، هیچ خیلی در این خانم نیست، این اهل جهنمه. با اینکه این همه تعریفشو کردن، نمازش، روزش، حجش، انفاقش، و اون نه خیلی درش نیست، اهل جهنمه. در شب معراج پیامبر فرماید که نگاه کردم دیدم اکثر اهل جهنم بد اخلاق هستن و اکثر اهل بهشت هم خوش اخلاق هستن. مخصوصا با تأکید کردن تو خونه این مطلب رو که حسن خلق و بد اخلاقی حال تازه شروعش چه آثاری داره، تو قبر انسان متوجه میشه. اونجا ملکوت این بد اخلاقی تو خونه رو میبینه، آنچنان تحت فشار روحی قرار میگیره، چنان تحت فشار ملکوتی قرار میگیره که اگر بنا بود فشار ناسوتی باشه، شیری که از مادر خورده بود از زیر ناخونش میزد بیرون. این فشار قبل برای چیه؟ اونجا میبینه حقیقت سوء خلقو. الان که نمیبینه خب متوجه نیست که بد اخلاقی چیه، اونجا که متوجه میشه وقتی که آنچنان تحت فشار قرار میگیره که برای ما قابل تصور نیست، چی که از عوامل فشار قبل همین بد اخلاقی است. حدیث حدیث بعدی از امام سجاد علیه السلام هست، عن علی بن حسین علیه السلام قال من اخلاق المؤمن الانفاق على قدر الاقتار. از اخلاق مؤمن اینه که به اندازه نیاز طرف بهش انفاق میکنه، یا به اندازه‌ای که دستش بازه. این اقتار هم برمیگرده به اون انفاق کننده، هم برمیگرده به اون انفاق شونده. اگر به انفاق شونده برگردونی، معناش این میشه که مؤمن به اندازه‌ای که طرف نیاز داره کمکش میکنه. این طرف فقیره، مثلا فرض کن برای خرج سالش انقدر نیاز داره، مؤمن همون مقدار نیاز رو بهش میده، به قدر اقتار بهش میده و به قدر تنگ دستی بهش میده. اگه به خودش برگردونیم، معناش این میشه که به اندازه تنگ دستی خودش انفاق میکنه. اینا داشته باشید، یه وقتی مثلا یک نفر 1000 تومان انفاق میکنه، یک نفر 1,000,000، انفاق کدامشون ارزشش بیشتره؟ بس این داره که چقدر داشته. یه وقت کسی مثلا فرض کنید که 10,000 تومان داشته، این اومده 1,000,000، چون اومده 1,000 تومان انفاق کرده. یه وقت کسی است که 1,000,000,000 داره، اومده 1,000,000 یا 1,000 تومان 1,000,000 انفاق کرده. اون 1,000 انفاق کرده، این 1/10 انفاق کرده. کدام بیشتره؟ 1/10 بیشتره. اون کسی که 1,000 تومان داده، 1/10 اقتار، 1/10 دست بازیشو بخشیده، 1/10 داشتشو داده. اون کسی که 1,000,000 داده، 1,000 داشتشو داده. خب این خیلی از اون بالاتره. در این حالی که این 1,000 تومان اون چیه؟ 1,000,000 هست. معنی فرمایش حضرت اینه که به اندازه اقتارش انفاق میکنه. اگه دستش باز هست بیشتر، اگه دستش بسته هست کمتر. پس ما اقتار رو به هر دو برگردوندیم، هم به فقیر برگردوندیم هم به منفق. و توسع علی قدر توسع، و به اندازه که دستش بازه دست بازی میکنه. که از این جمله دوم فهمیده میشه که بیشتر منظور امام همون منفق هست، نه اون کسی که بهش انفاق میکنه. دستش بسته هست، به همون اندازه که دستش بسته انفاق میکنه. یه وقت 10,000 تومان بیشتر نداره، 1,000 تومان انفاق میکنه. یه وقت 100,000 تومان داره، 10,000 تومان انفاق میکنه. انقدر دستش بسته، به اندازه دست بستگیش انفاق میکنه. وقتی دستش باز میشه، به اندازه دست بازیش. و انصاف الناس، خصوصیت بعدی مؤمن اینه که نسبت به مردم انصاف داره. آنچه که برای خودش میخواد برای دیگران هم میخواد. معنی انصاف اینه، نصف او هست نصف دیگران. آنچه که برای خودش میخواد عیناً برای دیگران هم میخواد. و ابتداءه ایاهم بالسلام علیهم، و صفت بعدیش اینه که او ابتداعا سلام میکنه. امام حسین فرمودن سلام 70 حسنه داره، 69 تاش مال کسی است که ابتدا میکنه و یکیش مال کیه؟ کسی که جواب میده. امام سجاد میفرماید که از خصوصیات مؤمن اینه که او ابتدا به سلام میکنه. و این خیلی خوبه که ما قبل اول برای مخاطب سلامتی بخوایم، بعد او جواب ما رو بده. حدیث بعدی عن ابی جعفر علیه السلام از امام باقر قال انما المؤمن الذی اذا رضی لم يدخل رضاه في اسم ولا باطل و ان سخط لم يخرجه سخطه من قول الحق والذی اذا قدر لم تخرجه قدرته الال تعدی الى ما لیس له بحق. کلن بحث ما اینجا تو این فصل که حالا تعدادش هم زیاد هست، اون صفات مؤمنه که صفات مؤمن رو بشناسیم و جهاد کنیم که به این صفات برسیم، تلاش کنیم که این صفات در خودمون ایجاد بکنیم. هدف بس اینه. امام باقر فرمودن مؤمن کسی است که اذا رضی لم یدخل رضاه فی اسم ولا باطل، وقتی که در حال شادی و خوشنودی هست این خوشنودی او رو تو گناه و باطل وارد نمی کنه. یه وقتی که میبینی که آدم خیلی خوبه، متدین، اهل نماز، جلسه ایه، ولی شب عروسی پسر یا دخترش که میشه چیه؟ دیگه همین چی یادش میره؟ اون شادی و اون خوشنودی چیه؟ اینو وادار میکنه به گناه. حالا یه شب که هزار شب نمیشه، پس مطرب دعوت کنیم، پس نمیدونم چنین کنیم، پس مثلا کار گناه که حالا تو مجالس اینجوری هست. مؤمن اینجوری نیست که بخواد خوشنودی، شادی و اون یک شب عروسی رو داخل در گناه بکنه، داخل در باطل بکنه. بله میشه شاد باشه ولی گناه نکنه. و این سخط لم یخرج هو سخطه من قول الحق، وقتی هم عصبانی میشه، خشمگین میشه، این خشم او رو از سخن حق خارج نمیکنه. چون نیست که وقتی که عصبانی شد دیگه هیچی سرش نشه، هرچی که از دهنش بیرون میاد بگه. این معلومه که مؤمن نیست. راه حلش اینه که زمانی که انسان عصبانی میشه سکوت کنه، واکنشی نشون نده، تا عصبانیتش که رفت اون وقت مادر چی بگه بگه. پس مؤمن در حالت عصبانیت هم از حق خارج نمیشه، سخن ناحق نمیگه. والذی اذا قدر لم یخرجه قدرته الى التعدی الى ما ليس له بحق، مؤمن کسی است که وقتی که قدرت داره این قدرت او رو به تجاوز از حق، از حق خودش و ورود به باطل نمیکشونه. او رو این قدرت از اون حد حق خارج نمیکنه به تعدی و تجاوز در حق دیگران. حدیث بعدی باز در رابطه با صفات شیعه و صفات مؤمن هست. قال ابو عبدالله علیه السلام یا محزم شیعتنا. امام صادق فرمودن محزم همون راوی حدیثه، شیعیان ما کسانی هستن که من لا یعدو صوته سمعه، شیعه ما کسیست که صداش از گوش خودش بالاتر نمیره. یعنی اینجوری نیست که بخواد به سر دیگران فریاد بزنه، یا اینکه از خونم که صدای تلویزیونش و رادیوش تو آپارتمان چکار کنه، دیگران اذیت بکنه، یا اینکه با صدای نکره خیال میکنه مثلا وقتی صداشو کلفت کرد یه بزرگ میشه. انکر الاصوات صوت الحمیر. نه، شیعه اینجوری نیست. شیعه اینجوری نیست که بخواد صداشو کلفت بکنه، اینکه بخواد صداش بلند بشه بر صدای دیگران، اینکه صداش مزاحم دیگران بشه، صداش از گوش خودش بالاتر. حدیث بعدی باز در رابطه با صفات شیعه و صفات مؤمن هست. قال ابو عبدالله علیه السلام یا محزم شیعتنا. امام صادق فرمودن محزم همون راوی حدیثه، شیعیان ما کسانی هستن که من لا یعدو صوته سمعه، شیعه ما کسیست که صداش از گوش خودش بالاتر نمیره. یعنی اینجوری نیست که بخواد به سر دیگران فریاد بزنه، یا اینکه از خونم که صدای تلویزیونش و رادیوش تو آپارتمان چکار کنه، دیگران اذیت بکنه، یا اینکه با صدای نکره خیال میکنه مثلا وقتی صداشو کلفت کرد یه بزرگ میشه. انکر الاصوات صوت الحمیر. نه، شیعه اینجوری نیست. شیعه اینجوری نیست که بخواد صداشو کلفت بکنه، اینکه بخواد صداش بلند بشه بر صدای دیگران، اینکه صداش مزاحم دیگران بشه، صداش از گوش خودش بالاتر نمیره. خب اونجا هم لازم نیست فریاد بزنه، لا من ظلم، اونم جهر، و نه این نیست که فریاد بزنه، آشکار کردن جهر. جهل من آشکار کردن. ولا شهناؤه یدیه، و اون دشمنی و عداوتش از دستان خودش تجاوز نمی کنه. یعنی لا یعدو شهناؤه یدیه، دشمنیش از دستهای خودش تجاوز نمی کنه. یعنی این که از کنم که اگر می خواد که دشمنی هم داشته باشه، به نفس با نفس خودش دشمنه، نه با دیگران. اگر اعمال قدرتی میکنه بر علیه خودش هست، دشمنیش بر علیه خودشه. ید معنی قدرت، اعمال قدرت هم بر علیه خودشه نه دیگران. لم یمتدح بنا معلنن، آشکارا مدح و ستایش ما رو نمیگه. این از کنم که یه معناش اینه که خب در زمان تقیه که مدح امام گفتن مساوی بود با شهادت امام و مساوی بود با به خطر افتادن جان امام یا شیعیان امام، خب اینا تقیه رو مراعات میکنن. آشکارا مدح ما را نمیگوید، معناش اینه که تقیه رو مراعات میکنه، نه زمان ما که الان تقیه به این معنا وجود نداره، که الان مدح اهل بیت از بهترین ثواب هاست، از بهترین کارها و ضروری ترین کارهاست که یک شیعه باید انجام بده، که اون صفات و فضائل و مناقب امامان علیه السلام رو بگه. یک احتمال که این مال زمان تقیه باشه، که خب زمان امام صادق هم تقیه به شدت حاکم بود و همه ائمه علیه السلام اینجوری بودن. و دو، منظور اینه که از کنم اون بخشی از فضائل و مناقب اهل بیت که آشکار کردنشون باعث میشه که انسان خودش دچار غلو بشه یا دیگران باعث انحراف بشن، اونها را آشکار نکنه. این هم احتمال دوم، که اون بخشی از فضائل اهل بیت که وقتی آشکار میشه خود انسان خب پس اینا دیگه خداست، اینا دیگه پس آدم نیست مثلا، یا این که دیگران با شنیدن اون دچار انحراف میشن. اینم یک احتمال چه. و نکته سوم این که، یعنی احتمال سوم این که ستایش و مدح اهل بیت اونجایی که مخاطب کسی است که بر نمیتابد و باعث زیر سوال رفتن شیعه میشه، تقیه هم نیست، ترس و خوفی هم نیست، اما باعث وهن شیعه میشه، اونجا هم انسان نباید بگه. حالا غم زدن یکیشه، مثلا فرض کنید که در جمعی که نمیپذیرم بیم، مثلا فرض کنید که امام به نقاشی گفت که یا اسد الله خذ عدو الله، خذ عدو الله، خب اینو اونا مسخره میکنن. در یک جمعی که چنین چیزی بر نمیتابن، چه لازمی داره اینو ما بگیم؟ اون چی که جمع قبول میکنن رو بگیم. این احتمال هم احتمال قوی است. خب پس از خصوصیات شیعه اینه که اونجا که نباید آشکارا مت کنه اهل بیت رو، مت نمی کنه. ولا یجالس لنا عیبن، و جایی که عیبجویی از ما میکنن رو نمیشن، اونجا حضور پیدا نمیکنه. در مجلسی که از اهل بیت دارن عیبجویی میکنن او نمینشینه. و این الان تو فضای مجازی وجود داره. اگر ما تو گروهی رفتیم، تو کانالی، تو نمیدونم سایتی، وبلاگی که بر علیه اهل بیت علیهم السلام دارن اونجا عیبجویی میکنن، در واقع ما همنشین با کسانی شدیم که چیکار میکنن. پس این همنشینی، همنشینی مجازی رو هم شامل میشه و اتفاق میفته. ولا یخاصم لنا قالیا، اگر کسی دشمن ما بود او باش بحث و جدل نمی کنه، محاسمه نمی کنه. چرا؟ چون به نتیجه نمی رسه. پس فراموش نکنید این فضا فضای زمان امام بوده که دشمنان و از خودم که قالیان کسانی کم میذاشتن از فضل اهل بیت زیاد دادن. خود قالی به این معناست کم گذاشتن هست که من دشمن معنا کردم. و این لقی مؤمنا اکرمه، اگر مؤمنی رو ملاقات کرد او رو بزرگ میشمره، بزرگ میدارد و اکرام میکنه، تکریم میکنه. اگر با مؤمنی برخورد کرد او رو تکریم میکنه. و این لقی جاهلا هجره، اگر با جاهلی برخورد کرد ازش دور میشه، ازش فاصله میگیره. جاهل یعنی کسی که عقلش کمه، چون عقل و جهل نقطه مقابل همن. اینجا جاهل به معنای کافر نیست، چون مؤمن گفت اگه مؤمن رو دید اکرام میکنه، اگه جاهل رو دید ازش فاصله میگیره. اینا نقطه مقابل هم نیستن. نقطه مقابل جاهل چیه؟ عاقله. عقل و جهل با هم تقابل دارن. همونجاست. قال سلام و سلام یعنی خداحافظ. یعنی که سلام یعنی که من با تو بحثی ندارم، سلامت باشی، خداحافظ. الا انقال که یه مقدار از حدیث رو حذف کرده صاحب وسائل، شیعتنا من لا یحر و حریر الکلب. شیعتنا کسانی هستن که مثل سگ زوزه نمی کشن. اون زوزه سگ در هنگام سرما رو بهش میگن حریر، هره. منظور اینه که اینها از کنم که در سختی ها و در گرفتاری ها و در سردی های روزگار سرصدا را نمیندازن، زوزه و ناله و فریاد ندارن. چرا؟ چون بردبار و صبورن. جزا و فضا نه، همون ناله و زاری، ناله و زاری کردن. اهل ناله و زاری نیستن، بردباری و صبوری میکنن تا اون دوره بر تمام بشه. و یا ولا یتمع و طمع القراب، مثل کلاغ هم اهل طمع نیست. درست کنم که کلاغ ها خیلی اهل آمال و آرزوها و طمعهای زیادی هستن. فرض کنید که میره گردوهای رو دفع میکنه با امید این که حالا مثلا بعدم بیاد بردار و یادش میره دیگه، اون گردو خود به خود میشه درخت گردو میشه. پس اهل طمع هم نیست. حالا خود طمع و طمع ورزی هم بحث مفصل میخواد. ولا یسأل عدونا و این ما تجوعن، از دشمن ما چیز نمیخواد، گدایی نمیکنه، هرچند از گرسنگی بمیره. بنده بعضی از این احادیثی میبینم توی وسائل و کافی و کتابای دیگه، میگم کاش این احادیث بروشور بشه، از کنم که تراکت بشه، پلاکارد بشه، کتاب بشه، فیلم بشه، بیاد بعضی از مسئولین ما چیه؟ ببینه این احادیث رو. میگه شیعه ما اگه خود از گرسنگی بمیره از دشمن چیزی نمیخواد، وقت ما دست گدایی دراز بخونیم پیشه اروپا و نمیم چی که. در حالی که یه مقدار به خودمون برگردیم، یه مقدار این تجمل گرایی ها، یه مقدار این کاخنشینی ها و نمیدونم این خرج و مخارج های بیهوده رو کم کنیم، به هیچ کس کشور ما که از لحاظ اون از کنم منابع از ثروتمندترین کشورهای دنیاست، منابعی که ما داریم، خب کم کشور این هم منبع داره که از جهات مختلف، ولی متاسفانه میبینید که چون این حرفا کمتر تو جامعه ما اومده و که بخواد اشراب بشه تو قلب ماها، اینا باید تراکت بشه. حالا شما از کاری شما میتونید بکنید همینه، همین چند جمله که من الان گفتم رو اینو کلیپ کنید بذارید توی فضای مجازی که بره به گوش بحثی بخوره، یا همین جمله رو شما بنویسید و با ترجمهش بذارید توی فضای مجازی، تو رسانه ها به شکل سوال مطرح کنید معنای این فرمایش حضرت چیه، مصداقش چیه. مثلا نباید بیاد تو جامعه ما که یه مقدار لحاظ سیاسی هم ما اصلاح بشیم. خب از کنم که چی؟ الحدیث نه نداره، اگه داره یعنی که حدیث ادامه داشته قطع کرده. الحدیث یعنی این که حدیث ادامه داره، این تقطی کرده. بسیاری از احادیث اصلش خیلی مفصل‌تر از این حرف هست. مرحوم صاحب وسائل اون بخشی که خودش لازم داشته رو آورده، وقت تفصیلش تو کافی یا جهادی یا اصل مثلا در خصال هست، در کافی اصلش هست. حدیث بعدی رو میخونم که باز از امام صادق علیه السلام هست. حالا قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر فرمودن اللهم صل علی محمد. الا اخبرکم به اشبهکم بی، میخواد به شما خبر بدم که شبیه ترین شما به من کیا هستن، چه کسانی از همه من شبیه ترن، به من نزدیک ترن. قالو بلا یا رسول الله، عرض کردم بله یا رسول الله، بفرمایید. قال احسنکم خلقا، خوش اخلاق ترین شما، کسانی که اخلاقشون از هم بهتر هست، مخصوصا تو خونه، در روایت از خود پیامبر داریم که فرمودن افضلکم ایمانا احسنکم اخلاقا فی اهله و انا احسنکم اخلاقا فی اهلی. این حسن خلق داروی هر دردی است و بد اخلاقی هم درد هر سلامتی است. از خودم که در روایت داریم که این بد اخلاقی گناهی است که توبه هم نداره، چون چیکارش میشه کردی؟ بد اخلاقی دیگه، توبه هم نداره. خب من پشیمان شدم، چون در ذات انسان هست دیگه، در خصلت انسانه. نمیشه خب، چون در نه اگه انسان از کنم که بخواد اون صفت رو از بین ببره، اون دیگه اسمش توبه نیست، توبه یعنی بازگشت. میشه اونو ریشه کنش کرد البته با تمرین، ولی اسمش توبه نیست. و الینکم کنفن، و کسی که نرم خوتر باشه. این لین به معنای نرمشه، کنف هم به معنای از خودم که بازو هست. حالا نرمی بازو یعنی همون نرم خوب بودن. بهترین شما، شبیهترین شما من کسانی هستن که نرم ترن. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، بخاطر رحمت خدا، نعمت خدا تو نرم بودی با اینها. و عبر رو کن به قرابته، کسانی که به قومکشاشون از همه نیکوکارترن، نیکوکارترین شما به نسبت قومکشاش. و اشد رو کن حبن لاخوانه فی دینه، و کسانی که برادران دینی خودشون رو بیشتر از همه دوست دارن، بیشترین محبتشون نسبت به برادران دینیشونه. و اصبرکم علی الحق، کسانی که بر حق از همه پایدارترن، پایداریشون بر حق از همه بیشتره. و اکظمکم للغیظ، کسانی که خشمشون رو از همه بیشتر فرو میخورن. و احسن و کم افون، کسانی که بخشششون نیکوتر از همه هست. و اشدکم من نفسه انصافا فی الرضا و الغضب، کسانی که انصافشون نسبت به دیگران از همه بیشتره، چه در حال خوشنودی باشن چه در حال خشمگینی، چه در حال خوشنودی چه در حال خشم، به هر حال اینها انصاف رو از دست نمیدن. حدیث بعدی باز از پایدارترن، شدیدترن یعنی قویترن. کدوم کلام رو شما میگید؟ یعنی برحق استوارترن، مقاومترن، بردبارترن. صبر و ما پایدار معنا شدید، صبوری، بردباری، مقاومت. چون فرمود و اصبرکم علی الحق، بر حق از همه صبورترن، یعنی مقاومترن، پایدارترن. حدیث بعدی از امام صادق علیه السلام فرمود المؤمنو حسن المعونه خفیف المعونه، خفیف المعونه جید التدبیر لمعیشته ولا یلسع من حجرن یا من جحرن مرته. مؤمن کسی است که در یاری رساندن خوب عمل میکنه، به دیگران خوب کمک میرسونه و هزینش کمه. بعضی ها ارزششون، کمکشون خیلی کمه، هزینهشون، دردسرشون خیلی زیاده. برخی از مسئولین ما اینجوری هم، خرجشون خیلی زیاده، فایدهشون چیه؟ این حاج قاسم رحمت الله علیه هزینهش خیلی کم بود ولی فایده چی بود؟ خیلی زیاد بود. کمکش نه به فقط ایران، به همه مسلمان ها یاریش خیلی خوب بود، خیلی زیاد بود، اما هزینه ای نداشت. این مؤمن اینجوریست، خفیف المعونه و حسن المعونه. معونه با همزه شون خیلی کمه، اما معونه با عینشون چیه؟ خیلی زیاده. حالا اینجا حسن المعونه فرموده جید و تدبیر لمعیشته، در زندگیش، زندگیش خوب برنامه ریزی شده و مدبرانه، تقدیر معیشت داره، تدبیر در زندگی داره، زندگیش بدون برنامه نیست، روزش تقویم داره، هفتش تقویم داره، ماهش، سالش، عمرش، او تقویم و برنامه و تدبیر کار میکنه. اینم بسیار مهمه، از ارکان کمال همین تقدیر معیشت، تدبیر معیشت. و بعضی ها میبینید که اون در گذشته بعضی از رفقای ما میگفتن که من همیشه تا 15 بیشتر حقوقم نمیرسه، 15 به بعد دیگه باید. گفتم خب اگه بخواد همیشه شما نصف ماه فقط درآمد داشته باشی، باید بعد از یک ماه دیگه هیچی نداشته باشی، که همیشه تا 15 داری معلومه که پس چیه؟ تمام هزینه رو داری، منتها یه بار تدبیر نکردی که این 15 روز رو جبران بکنی، به جای اینکه بخواد تا 15 برسه بیاد تا اول ماه برسه. و من همیشه 15 ماه که شد دیگه پولم تمام میشه، از اون به بعد یه قرض میکنم. اگر بنا باشه همیشه اینجوری باشه، بعد از 2 ماه چی میشه؟ از اول ما باید قرض کنه، بعد از چهار ماه باید دو ماه جلو جلو مثلا حقوقشو بخوره، که نمیشه. پس شما تا کل ماه رو میرسونی، منتها مشکلش چیه؟ تدبیر نکرده که این 15 روز رو بیاره جلو، در نتیجه قرض نمیکرد، فقط یه تدبیر میخواست. بر احوال آن مرد باید گریست که دخلش بود 19 خرج 20. حالا بعضی دخلشون 10 خرجشون چیه؟ 20. نه تدبیر ندارم. یه بار همین شعر رو خوندم، آقایون گفتن که آقای حاج آقای کسی دخلش 1 باشه خرجش 20 چی؟ گفتم بر احوالش باید خون گریست. آره. خب فرماید که ولا یلسع من جحر مرتین. حجر هم داریم، جحر هم داریم، یلسق هم داریم که معنی گزیدن هست. از یک سوراخ دوباره گزیده نمیشه مؤمن، از یک سوراخ دوباره گزیده نمیشه. حالا شما در طول این چند سال ببینید که مسئولین ما از یک سوراخ چیه؟ بارها بارها گزیده شدن. یعنی انگلستان در طول این حالا قبل از انقلاب، بعد از انقلاب، در طول این دو سه قرنه با ما چیکار کرده؟ هنوزم باز اینها دست میکنن تو سوراخ انگلستان، هنوز هم دست میکنن تو سوراخ اروپا. آمریکا الان قریب 70 ساله که داره ملت ما رو نیش میزنه، هنوز هم بعضی از ماها چیه؟ هنوز هم دست میکنیم تو سراخ آمریکا. بله. از میکنم که این اگه بخواد بیاد تو جامعه ما، حداقل مردم حواسشون جمع کنن، اونا هم حواسشون جمع میکنن، اونا هم واقعا نیاز به تذکر دارن. انقدر غرق در اون سیاست بازی هستن که فکر نمیکنن، کاملا در حال غفلتن. اگه مردم بگن به گوششون برسه، یواش یواش اونها هم حواسشون جمع. البته رهبر معظم انقلاب بارها گفت تا همه باید بگن. خیلی خوب. خب این آخر حدیث هم میخونم که این 49 هم میخونم تا اول 50. بعدش دیگه یک حدیث خیلی مفصلی است که اون دیگه میمونه انشاءالله برای جلسه بعد. آخرین حدیث هم هست. مولای امام رضا علیه السلام، غلام امام رضا علیه السلام که دلحات بود، میگه که سمعت و رضا علیه السلام امام رضا شنیدم که پرمود لا یکون المؤمن مؤمنن حتی یکون فیه ثلاث خصال. مؤمن مؤمن نیست مگر اینکه درش سه تا خصلت باشه. حدیث مفصله که حذف کرده، کل حدیث رو حذف کرده، فقط این تیکش آورده. و ذکر فیه، یعنی صاحب وسائل حذف کرده ها، و ذکر فیه کتمان و سرهی و مدارات الناس و صبر و فی البعصا و الضرا. اون سه خصلت این نیست، حالا این سه تا خصلت آخرش آورده. اسرار خودشو پنهان میکنه، سر خودشو افشا نمیکنه پیش همه کس. یک، با مردم با مدارا رفتار میکنه. از کنم که آسایش دوگیتی تفسیر این دو حرف است، مروت با دوستان مدارا. بله، با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. بله، این با مردم با مدارا برخورد میکنه. غالبا وقتی مردم، وقتی ناس که گفته میشه تو روایت ما، منظور غیر شیعه هست. غالبا اینجوریست که تو روایت وقتی کلمه ناس میاد، منظور غیر شیعه هست. و سه، در سختی ها و گرفتاری ها، مشکلات، بردباری و صبوری داشته باشه. این ستا از خصلت های مؤمنه. درست کردم که حدیث مفصل تر بوده، بخشی اینجا آورده. تا حالا اون حدیث پیامبر که حدیث بسیار مفصل و بسیار جالب است، انشاءالله بمونه برای جلسه بعد اگه حیاتی باشه و توفیق. خدا انشاءالله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید. بحثا، گفتنها و شنیدنها را از بهترین عباداتمون قرار بدهد. توفیق عبادت و بندگی، ترک گناه، خدمت به اسلام، دفاع از اسلام، پاسداری از اسلام به همه ما عنایت بفرماید. توفیق شرکت در این انتخابات آگاهانه و با تحقیق کامل و رأی دادن به اون که مرضی خدا و پیامبر هست به همه ما عنایت بفرماید. شر و مکر دشمنان اسلام به خودشون برگرداند. رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید. قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود بفرماید. ماها را سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعین و منتظرینش قرار بدهد. در فرج حضرتش تعجیل عنایت بفرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.